بسم الله الرحمن الرحیم. 20/10/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و یحتمل الفرق بان القائل بالحرمة الظاهرية يحتمل ان يكون الحكم في الواقع هي الاباحه الا ان ادله الاجتناب عن الشبهات حرمتها ظاهرا. بحث در مورد این بود که گفتیم مرحوم وحید بهبهانی راجع به شبهه تحریمیه آمده اند 4 قول را به اخباریین نسبت داده است: 1 توقف، 2 احتیاط، 3 حرمت ظاهریه، 4 حرمت واقعیه. گفتن راجع به شبهه تحریمیه اخباریون 4 قول و 4 نظریه دارند. مرحوم شیخ فرمودند که آیا این 4 قول یک معنا دارند یا نه این 4 قول 4 معنا دارند و هر تعبیری معنای خاص خود را دارد؟ مرحوم شیخ فرمودند 2 احتمال هست. احتمال اول این است که 4 قول یک معنا دارند و اون اجتناب از مشتبه الحرمه است. پس چرا الفاظ مختلفه، تعابیر متعدده؟ چون روایات متعدده. هر کسی یک دست روایات را قبول داشته، طبق اون روایات تعبیر را از اون روایات گرفته و مطرح کرده، ولی حقیقت مطلب یه چیز بیشتر نیست و اون وجوب اجتناب از مشتبه الحرمه. احتمال دوم این است که نه، این تعابیر کاملا با هم دیگه فرق میکنن و هر کدامشون دارای معنای خاص خودشون هست. درسته؟ در این ارتباط مرحوم شیخ فرمودن که ما اول بین توقف و احتیاط را بررسی میکنیم و فرقشان را بیان میکنیم. گفتن تمام شد. اما فرق بین حرمت ظاهریه و حرمت واقعیه، مرحوم شیخ فرمودن که 4 فرق بین حرمت ظاهریه و حرمت واقعیه احتمال داده می شود. فرق اول و فرق دوم را در جلسه گذشته گفتیم، حالا می خواهیم فرق سوم، فرق 4 را بین حرمت ظاهریه و حرمت واقعیه بیان بکنیم. فرق سوم این است که اونی که تعبیر به حرمت ظاهری آورده است، علتش این است که این شخص میگوید که این مشتبه الحرمه در عالم واقع داره یک حکم واقعی هست، منتها ما از او خبری نداریم. فعلا روایات میگوید از مشتبه الحرمه دوری کنید. چون این روایات به ما اینطور میگن، در واقع هم حکمی دارد، ممکن است حکمش حرمت نباشه، اباحه باشه، ولی ما از این روایات حرمت رو استفاده میکنیم، اسمش میذاریم حرمت ظاهریه. کسانی که قائل به حرمت واقعی هستند میگن ما در مشتبه الحرمه که قائل به حرمت واقعی هستیم، به خاطر اصل اولیه در اشیاء، اصل اولیه در اشیاء منع و حذر. از باب چی؟ از باب عرض کنم خدمت شما، فرض کنید که فرض کنید که کسی مالی دارد، شما حق دارید در مالش تصرف کنی یا نه؟ اصل اولیه ممنوعیت، ممنوعه در مال دیگران بدون اذنش تصرف کنید، قبیحه، درست شد؟ قبیح از ظلم کردن به دیگران، این اصل اولیه است. حسن از عدالت کردن، این اصل اولیه است. در اینجا در شبهه تحریمی هم اصل اولیه چیه؟ ممنوعیت. این ممنوعیت میشه حکم واقعی، لذا ما حرمت رو تعبیر آوردیم حرمت واقعیه. پس این فرق سوم بین حرمت ظاهریه و حرمت واقعیه. اما فرق چهارم، فرق چهارم خیلی مهمتر از اون فرقهای عرض کنم قبلی ها. فرق چهارم اینه که کسی که تعبیر آورده به حرمت ظاهریه، منظور این است که ما بر طبق روایات میگیم این مشتبه الحرمه حرام است علی ظاهر، گرچه در عالم واقع حرام نباشه، و در ضمن خود این حرمت واقعیه مطلقا عقاب داره، چه در واقع این مشتبه الحرمه حرام باشه چه حرام نباشه. دوباره میگم از نو که بعضیتون اعتراض نکنید که چرا تکرار میکنید، ولی خب گفتنش لازم. آقا بالاخره ما مجبور رو باید در نظر بگیریم. فرق سوم بین حرمت ظاهری با حرمت واقعیه اینه که کسی که قائل به حرمت ظاهری است میگوید ما بر اساس روایات که میگن از مشتبه الحرمه دوری کنید، میگیم مشتبه الحرمه حرام ظاهرا و عقاب دارد مطلقا، چه در واقع این مشتبه الحرمه حکمش حرام حرمت باشد یا نمباح باشد. خلاصه این حرمت ظاهری اگر کسی عمل نکرد عقاب دارد، سواء کان فی الواقع مشتبه الحرمه حرام او مباح، فرقی نمی کند. این منظور کسی که تعبیر میارد از حرمت ظاهری. اما کسی که تعبیر میارد به حرمت واقعیه، منظورش از حرمت واقعیه اینه که تمام اثر مال واقعه، اصلا بجز حرمت واقعی و اصلی دیگه هیچ حکمی وجود نداره برای این مشتبه الحرمه. اگر این مشتبه الحرمه حرمت ثابت بشه حرمت واقعی است، اگر نه هیچ حرمتی ندارد و تمام اثر هم مال واقعه، درست شد؟ این شد فرق سوم و فرق چهارم بین حرمت ظاهری و حرمت واقعیه. خب عبارت و یحتمل الفرق، این فرق چندمه؟ سوم. و یحتمل الفرق بان القائل بالحرمه الظاهريه يحتمل ان يكون الحكم في الواقع هي الاباحه. فرق سوم بین حرمت ظاهریه و واقعی اینه که کسی که قائل به حرمت ظاهریه است احتمال میدهد که حکم در واقع اباحه باشه، الا ان ادله الاجتناب عن الشبهات حرمتها ظاهرا، الا اینکه ادله اجتناب از مشتبهات حرام کرده مشتبهات را ظاهرا. ما بر اساس این ادله حکم به حرمت ظاهری می کنیم، میگیم مشتبه الحرمه حرام است علی ظاهر. ولی والقائل بالحرمه الواقعيه انما يتمسك في ذلك باصاله الحذر في الاشياء. ولی کسی که قائل به حرمت واقعی است در مشتبه الحرمه تمسک نمی کند به روایات، بلکه تمسک می کند به اصل اولیه در اشیاء. اصل اولیه در اشیاء چیه؟ حذر و منع به حکم عقل. وقتی شد به حکم عقل میشه حکم واقعی. چی؟ نه، اونی که در این قسم سوم که ما عرض کردیم خدمت شما، کسی که قائل به حرمت واقعی است میگه دلیل من بر حرمت واقعی اصل اولی است. اصل اولی اینه که عقل به ما میگوید اگر بخوای تصرف در مال غیر بکنی ممنوعه، درست شد؟ ما میگیم همین حکم عقل حکم واقعی است، در مشتبه الحرمه هم پیادهش میکنیم میشه حکم واقعی، لذا تعبیر رو برده به حرمت واقعیه. ملاحظه فرمودید؟ اصلا کاری بون روایات هم نداره دیگه. این شب
استاد تا الان ما خودیم اصلی در اولی در اشیاء عباره بوده تا الان؟
نه، دوتا قوله. اصل اولی الحضر، اصل اولی الاباحه. دخول ایشون بین الحضر مسئول کرده. میفرماد که بله، کسی که قائل به حرمت واقعی تمسک کرده از فیزالکه، در این حرمت واقعی تمسک کرده به چی؟ به اون اصالت الحضره، به اصالت الحضره فی الاشیا، تمسک کرده به اصل اولیه در اشیا که حضر و ممنوعه، درست به این تمسک کرده. من باب قبح تصرف فی ما یختص بالغیر بغیر اذنه، مثلا از باب این که عقلا تصرف قبیح است در اون مالی که و چیزی که اختصاص دارد بغیر بدون اذنش. این قبح تصرف در مال غیر بدون اذنه یه حکم عقلیه، درسته؟ یه حکم عقلی است. این میشه اصل اولیه. ما همین رو دقیقا در شبهه تحریمی هم بیاریم، میگیم اصل اولیه قبح است، ممنوعیت است و حرمت است، میشه حرمت واقعیه. مصد
میخوام در قائل به حرمت واقعی اومدن تمثیل دوسته به اصالت تو
حضر. آره،
حالا این مال چیه؟ حرمت ظاهریه، چون اجا بوده.
کی میگه حرمت ظاهری؟
ما الان حالا گفتیم که با اونی کسی قائل به حرمت ظاهریه اومد تمثیل چیه؟ ما بسیم که خون کردن در واقع که اول باشه.
خب بالا ما فکاه کار ببینید، احکامی که عقل صادر میکنه، مثلا فرض کنید که ظلم قبیحه، ظلم قبیحه ممنوع دیگه، این حکم واقعی ظاهریه، تمام شد. عدل حسنه، حکم واقعیه. حالا گوش بده، هم دارم عرض میکنم، قبح عقاب بلا بیان، توجه کن، اینا همه چی هن؟ واقعی هن. در اینجا هم اصل اولیه در اشیا که ما احتمال میدیم ممنوع باشه، اصل اولی چیه؟ عقل میگه ممنوعیته، حکم واقعی. مشتبه الحرمه، حرمتش بر ما مشتبهه، میایم از این اصل اولی استفاده میکنیم، درست شد؟ وقتی از این اصل اولی استفاده میکنیم، اصل اولی میگه اینجا ممنوع حضره، پس ممنوعیت و حضر میشه چی؟ میشه واقعی. دقت کردی اینه؟ آره. خب دیگه باید اجازه بدید ما بخونیم بریم جلو، بنا باشه هر درسی 8 10 تا سوال کنید به جایی نمیرسیم ما. شما هم بفرمایید حالا آخری رو. او نه نه غلطه، گفتیم که هرگاه مشتبه الحرمه بود اینجا این اجاری میشه. بله بله، اون که آب شک کردیم پاکه پاکه، اصل اولیه میگه پاکه، مولا فرمودید. خب پس بنابراین احتمال، یعنی فرق سوم روشن شد بین حرمت ظاهری و حرمت واقعیه. کسی که تعبیر به حرمت ظاهری آورده بر اساس روایاته، گرچه در واقع ممکنه حکم چیز دیگری باشه، ولی بر طبق روایات تعبیر به حرمت ظاهری آورده و گفته عقاب هم داره مطلقا. کسی که تعبیر به حرمت واقعی آورده تمسک کرده به اصالت الحضر در اشیا، اصالت الحضر در اشیا میشه حکم عقلی واقعی، پس این هم میشه چی؟ حرمت واقعیه، تمام شد. اما چهارم، و یحتمل الفرقو، احتمال داره. فرق چهارمی هم باشه بین حرمت ظاهری و حرمت واقعیه. و یحتمل الفرق به ان معنى الحرمه الظاهریه حرمت الشیء فی الظاهر فیعاقب علیه مطلقا و ان کان مباحا فی الواقع، و القائل بالحرمت الواقعیه یقول به انه لا حرمت ظاهرا اصلا. فرق چهارم اینه که معنای حرمت ظاهریه این است که شیعی که محتمل الحرم است حرام است علالظاهر، علالظاهر بر اساس روایات حرامه، عقاب هم برش میشه مطلقا، چه در واقع حرام باشه چه در واقع حرام نباشه. مخالفت کردن با این حکم مستفاده از روایات عقاب داره، چه در واقع حرام باشه در واقع حرام نباشه. و این کان مباهن فی الواقع، گرچه اون شیء محتمل حرمه مباه باشه در واقع، ولی کسی که قائل به حرمت واقعی است میگه اصلا حرمت ظاهری در کار نیست، هرچه هست مال واقع، اگر واقع حرامه حرامه، اگر نیست دیگه نیست. نه اینکه ممکنه واقعش یه چیز باشه ظاهر چیزه دیگر، نه هم چیزی ما نداری. لذا چون میگه تمام اثر مال واقع، میگه اگر ثابت شد که واقع حرمته، ما تعبیر میاریم به حرمت واقعیه، اگر ثابت نشد اصلا حرمتی هم در کار نیست، نه واقعا و نه ظاهرا. اون وقت کل اثر مال چیه؟ مال واقع. یعنی اگر کسی فهمید حرامه، برای اثبات شد حرامه و اتفاقا رفت انجامش هم داد، فهمید حرامه و انجامش داد، حالا اگر در واقع حرام بوده و ممنوع بوده هلاک شده، اگر در واقع حرام نبوده ولی که مرتکب شده هیچ گونه اثری نداره، عقابی هم نداره، هلاک هم نمیشه. درست شده نه؟ برخلاف قبلی که در مورد برخلاف حکم ظاهری، حکم ظاهری این بود تو احتمال چهارم، میگفت حکم ظاهری اینه که حرام است مطلقا، چه در واقع حرام باشه چه نباشه، اگر این امر ظاهری امتثال نکردی عقاب دارد. ولی حکم واقعی برعکس اون ظاهریه، میگه عقاب مال واقع. مشتبه الحرمه هم یه دونه حکم بیشتر نداره، اون حکمه واقعیه. اگر در واقع حرام بود مخالفت کردی عقاب داره، انجام داده ثواب داره. درسته؟ خیلی مراجعه کنید جو. میفرماد که والقائل بالحرمت الواقعیه یقول به انه لا حرمت ظاهرا اصلا. میفرماد کسی که قائل به حرمت واقعیه در شبهه تحریمیه، او میگوید که اصلا حرمت ظاهری ابدا در کار نیست، به هیچ عنوان در کار نیست. خب حالا فانکان فی الواقع حرامن استحق المؤاخذه علیه و الا فلا، اگر اون مشتبه الحرمت در واقع حرام باشد مستحق مؤاخذه است بر این حرام واقعی، و الا اگر در واقع حرام نباشه مستحق عقاب نیست، گرچه روایات هم ممکنه بگن حرام باشه، نه هیچ استحقاق عقابی نی نداره. چی؟ حالا اون بحثش رو مطرح میکنه، اونو بعدن میکنه. چی؟ باره دیگه، چون آره آره اینجا حرمت واقعی میگه اونی که هست واقع رو باید انجام بدی یا ترک بکنه، اگر واقع رو انجام دادی ثواب مطلب، اگر ندادی عقاب مطلب تو بشه. مثلش مثل اینه، ببینید مثل اینه، شراب یه آثار وضعی داره، تو چه بدانی چه ندانی آثار رو داره. مثل چیه؟ طرف اگر شراب خود عربده میکشه، تو چه بدانی شراب چه ندانی، به محضی که طرف خود عربده میکشه، درسته؟ اثر هست. خب اینجا هم میگه تمام آثار مال واقعه، اگر واقع رو انجام دادی اطاعت کردی ثواب دار خود به خود، اگر انجام نداری مخالفت کرده، خود به خود چی داره؟ عقاب داره. احسن تو ملاحظه کنید، می فرماید که فان کان فی الواقع حراما استحق المؤاخذه علیه و الا فلا، اگر اون مشتبه الحرمه در واقع حرام باشه، مستحق مؤاخذه بر او هست، و الا اگر حرام واقعی نباشه هیچ عقابی نداره. معنای این که ما حرمت واقعی را آوردیم این هست، منظور ما اینه، درست شد؟ یعنی اگر حرمت واقعی ثابت شد و تو هم انجامش دادی ثواب داره، اگر مخالفتش کردی چی داره؟ اقام. منظور ما اینه، نه اینکه منظور اینه که مشتبه الحرمه دارای حکم واقعی است، نه، دارای حکم واقعی است اگر بتونیم ثابتش کنیم، وقت دارای عقاب میشه، دارای ثواب میشه. ملاحظه کنید، ولیس معناها ان المشتبه حرام واقعا، معنای حرمت واقعی این نیست که مشتبه الحرمه حرام است واقعا، نه این نیست. پس چیه؟ بل معناها انه لیس فیه الا الحرمت الواقعیه الا تقدیر ثبوتها. منظور ما از این که تعبیر میاریم به حرمت واقعیه اینه که، بلکه معنای حرمت واقعیه اینه که نیست در اون شیء مشتبه مگر یه دونه حکم، مگر یه دونه حکم، اون هم حرمت واقعیه است بر فرض این که ثابت بشون حرمت واقعیه. میفرماد نیست معنای حرمت واقعیه این که بگیم مشتبه الحکم مشتبه الحرمه حرامت در واقع، نه این نیست. پس چیه؟ بل معناها انه لیس فیه الا الحرمت الواقعیه الا تقدیر ثبوتها، بلکه معنای حرمت واقعی اینه که نیست در شیء مشتبه الحرمه مگر حرمت واقعیه بر فرض که ثابت بشه حرمت واقعیه، درست شد؟ خب تا اینجا مرحوم شیخ میفرماید چهار تا فرق بین حرمت ظاهریه و حرمت واقعی ما گفتیم، درست شد؟ از این تعبیری که راجب حرمت واقعی آوردن توی فرق چهارم احتمال میده اخباریون یه قول پنجمی هم داشته باشن، مگر نگفتیم اخبارین چهار تا قول دارن، درست یا نه؟ احتمال داره یه قول پنجمی هم داشته باشند. حرمت واقعی منظور چیه؟ منظور اینه که مشتبه الحرمه اگر حکمی داشت حکمش حکم واقعیه، اگر نداشت که مشتبه الحرمه حکمی نداره. این رو میگن احتمال داره قول پنجمی باشه. خب شما جنابش چطور میگید این احتمال داره قول پنجمی باشه؟ میگه به دلیل همین محقق وحید بهبهانی، ایشون هم اومده دلیل اخباریین را که تمسک کردن به اخبار تسلیس برای اثبات احتیاط، وحید بهبهانی اومده گفته ایها الاخباریین این اخبار تسلیس هرگز دلالت بر احتیاط نمی کنند، درسته؟ این اخبار احتیاط نه دلالت بر ممنوعیت می کنند، نه دلالت بر توقف می کنند، نه دلالت بر چی نمی کنند، دلالت بر یه چیز می کنند، دلالت بر چی؟ این اخبار تسلیس میگن که آقا اگر مشتبه الحرمه در واقع حرامه اثر مال اینه، اگر در واقع حرام هم نیست هیچ اثری هم در کار نیست، درسته؟ اون وقت معناش اینه دوستان که اوامر تسلیس به دوری کردن از مشتبه الحرمه مثل امر طبیب میشه. طبیب که میگه آقا ترشی نخور چون سرما خوردی امرش امر چیه؟ ارشاد به واقعه، یعنی تمام اثر مال چیه؟ انجام داد خوردن ترشی یا دوری کردن ترشی. اگر تو ترشی نخوردی مرض زودتر خوب میشه، اگر ترشی خوردی مرض همچنان ادامه میده. حالا طبیب به تو امر کرده باشه یا امر نکرده باشه، اگر امر کرد و تو انجام دادی خوب میشی، اگر امر کرد انجام ندادی خوبم نمیشی. پس اثر مال امر طبیعی بود یا مال واقع بود؟ مال واقع بود. اصلا تو ایجام همینطور. وحید بهبهانی میگه ایها الاخباریون، این که روایات میگه اجتنبو عن الشبهات، منظور اینه که دوری کنید از مشتبهات تا مبادا گرفتار واقع بشید، که اگر واقع حرامه تو رفتی انجامش دادی گرفتار هلاکت شدی، اگر واقع حرام نیست انجامش دادی هیچ گردنت نمیاد. خود اون امر دوری از مشتبه چون اثری ندارد، تمام اثر مال واقع هست. بر همین اساسی که مرحوم شیخ میگه احتمالاً این حرمت واقعی رو که اینجا گفتیم ممکن است این قول پنجامی باشه که تمام اثر مال واقع از مال هیچی دیگه نیست. درسته؟ پنجم حرمت واقعی به این معنا، پنجم این میشه، حرمت واقعی به این معنا که تمام آثار مال واقعه، چه امری در کار باشه چه امری در کار نباشه، چه حرمتی در کار باشه چه حرمتی در کار نباشه، تمام آثار مال واقعه. پنجمی رو ما اینطور معنا میکنیم. نه 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 نه، حرمت واقعیه یعنی چی؟ یعنی دیگه حرام است و عقاب داره. حرمت واقعی معنیش اینه. درسته؟ سوا اون کار در عالم واقع، ما گاهی به صورت جهل مرکب میفهمیم حرام واقعیه، ولی در واقع ممکن حرام نباشه. حرمت واقعی که تو چهارمی بود یا توی پنجمی بود معنی اینه که وقتی ما فهمیدیم حرام واقعی دیگه عقاب داره و ثواب داره، چه در واقع حرام باشه در واقع حرام نباشه. ولی این که میگه پنجمی اینه که حرام واقعی حرامه، یعنی در واقع حرام باشه. لذا اگر ما با جهل ما را که فهمیدیم حرامه، مخالفت کردیم رفتیم انجامش دادیم ولی در واقع حرام نبود، هیچ چیزی به گردن ما نیست. درسته؟ چیزی به گردن ما نیست. ولی اگر انجامش دادیم در واقع هم حرام بود، اون وقت گرفتار مهلکه شدید. ملاحظه کنید میفرماد که بله، فانهازا احد الاقوال للاخباریین فی المسئله، این کدوم حرام واقعی فقط اثر دارد و الا فلا، هازن حرام واقعی فقط اثر دارد و الا فلا، حرام واقعی فقط اثر دارد اگر اثبات بشه و الا فلا، این یکی از اقوال اخباری هست در مسئله. الا موذکره العلامه الوحید، بنابر اون چه که ذکر کرده است اون را علامه وحیدی که گذشت. در کجا گفته این حرف که این یکی دیگر از اقواله؟ فی موضع این آخر، در جای دیگر از کتاب خودش. چطور؟ حیث قال، چون که گفت وحید بهبهانی بعد رد خبر تسلیس المتقدم، بعد از این که رد کر خبر تسلیسی که گذشت، اخبار تسلیس را اخباریون آوردن تا اثبات کنن، احتیاط را دیگه، تا اومدن تا بیان اثبات کنن احتیاط را، آقای وحید بهبهانی رد کرد این اخبار را، گفت این اخبار دارد احتیاط نمی کنن. بعد که این رو گفته، رد کرده اخبار تسلیس را رد کرده، این چنین گفته، گفته انهو لا يدل على الحظر او وجوب توقفه، گفته دلالت نمی کند خبر تسلیس بر ممنوع بودن مشتبه الحرمه یا بر وجوب توقف، بلبر این نمی کنه، بل مقتضاه ان من ارتکب شبهتن و اتفق کونه حراما فی الواقع یهلک لا مطلقا، بلکه وحید میگه بلکه مقتضای این خبر تسلیس، دلالت این خبر تسلیس اینه، اینو میخواد برسونه که هر کس مرتکب شد شبهه را مشتبه الحرمه را، و اتفاق افتاد که اون شبه هم حرامت در واقع یهلک، این طرف حلاک شده. منظور اینه لا مطلقا، نه اینکه اگر مرتکب شد حلاک شده، چه در واقع حرام باشه چه در واقع حرام نباشه، این منظور اینه. پس ما از این کلامش میفهمیم تمام اثر مال چیه؟ مال واقع که ما نمیدونم. احسنتم، نه اینکه مال مشتبه الحرمه باشه، اثر مال واقع مطلقا چه در واقع حرام باشد و چه نباشد. و ها اینجا رو دقت کنید که دیگه وحید هم میگه این یکم یکی از اقوال اونهاست. و یخطر به بالی ان من الاخبارین من یقول بهذا المعنا، به ذهنم میرسد که بعضی از اخبارین، من الاخبارین منش منه بعضی تبعیضی است، به ذهنم میرسه خطور میکند که بعضی از اخبارین قائل هستن به این معنا، به این معنا از حرمت واقعیه. کدوم معنا از حرمت واقعیه؟ که تمام اثر مال واقع. احسنتم. خب حالا بر اساس این احتمال چهارم مرحوم شیخ میفرماید احتمالاً کسانی که قائل به احتمال چهارم هستند همون حرف ما را میزنند. حرف ما چی بود قبلا؟ این بود که تمام این اوامر به اجتناب از مشتبهات همیشه چه ارشادی هستند. ما هم همین رو گفتیم دیگه، گفتیم تمام اوامری که میگن اجتناب کن از مشتبهات ارشادی هستند. حالا چه عقل بگه از مشتبه دوری کن، چه اون روایات بگه، همه چه هستن؟ ارشاد به واقع هستن، تمام اثر ماله واقع. منتها فرق من شیخ انصاری با این قائل چیه؟ ما میگفتیم ارشادشون استحبابیه، ولی این قائل احتمال چهارم میگه ارشاد چیه؟ وجوبی. احسن تا فرق ما اینه فقط، ملاحظه کنین. ولعل هذا القائل اعتمد فی ذالک علی ما ذکرنا سابقا، شاید این قائل به احتمال چهارم، شاید این قائل به احتمال چهارم اعتماد کرده در مورد این احتمال چهارم راجع معنای حرمت واقعی، اعتماد کرده فی ذلک در مورد احتمال چهارمی که برای معنای حرمت ظاهری گفتیم، اعتماد کرده بر اون مسئله‌ای که ما قبلا گفتیم. اون چی های احمدی؟ اونی گفتیم چیه؟ اینه من ان الامر العقلی و النقلی بالاحتیاط للارشاد من قبیل اوامر طبیب، که گفتیم وقتی عقل عام میکنه، وقتی نقل و روایات بیان میکنه به احتیاط، اینا همه برای ارشاد به واقع هستن و از قبیل اوامر طبیب هستن. اگر از باب اوامر طبیب باشه یعنی چی؟ یعنی تمام آثار مال کیه؟ مال واقع. درسته؟ لا یترتب علی موافقتها و مخالفتها ادا ما یترتب علی نفس الفعل المأمور به او ترکه. یعنی اینکه مترتب نمی شود بر موافقت اوامر طبیب و یا مخالفت کردن اوامر طبیب، مگر اون چیزی که مترتب میشه بر خودم انجام دادن مأمورون به یا ترک مأمورون به. لولم یکن امرون، ولو امری هم در کار نباشه، ولو امری نکرده باشه طبیب به ما، ولی اگر ما خود به خود بریم ترشی بخوریم، سرما خوردم هستیم، مرض ما چه میشه؟ شدت پیدا میکنه. خب حالا طبیب به ما گفته، درست شد؟ ما گفت ترشی نخور، نرفتیم ترشی نخوردیم، خوب میشیم. اگر نمیگفت خودمون این کار انجام نمیدادیم، بعدم خوب میشدیم. حالا طبیب امر کرد گفت ترشی نخور، ما برعکس رفتیم ترشی خوردیم، اینجا چی؟ اثر مترتب میشه. پس چه طبیب بگه چه طبیب نگه، اثر ماله واقع. حالا که گفته، این امر طبیب اثری داره؟ هیچ، اثر ماله واقع. خب میفرماید که مانند اوامر طبیبی که مترتب نمیشد بر موافقتشون و مخالفتشون، به غیر از اون چه که مترتب میشه بر خود انجام دادن مأمورون به و یا ترک مأمورون به، ولو اینکه امری هم در کار نباشه. نعم، فرق بین ما و این چیه؟ اینه فرق بین ما و این چیه. ما گفتیم ارشادش استحبابی، این میگه ارشادش چیه؟ وجوبیه. نعم الارشاد علا مذهب هاذا شخص علا وجه اللزوم، بله ارشاد بنابر نظر این شخص، کدوم شخص؟ همین شخصی که قائل به معنای چهارم هست، احتمال چهارم رو گفته و این چنین معنای حرمت واقعی رو بیان کرده، ارشاد بنابر مذهب این شخص بر وجه لزوم و وجوبه. کما فی امامر طبیب لا للاولویه، نه بنابر ارشاد اولویت و استحبابی، ولی کسانی که قائل به براءت هستند احتیاط رو در اینجا میگن احتیاط استحبابی. کم اختاره القائلون بالبراءه، کما اینکه اختیار کردن اولویت و استحباب را قائلین به براءت، گفتن ما براءتی هستیم ولی احتیاط استحباب داره. خب حالا تا اینجا هر چی گفتیم راجع به امر به احتیاط بود، درسته؟ ولی حالا خود عمل احتیاط چطور؟ خود عمل احتیاط چطور؟ آیا ثواب داره؟ عمل احتیاطی ها؟ ثواب داره؟ نداره؟ این چطوریه؟ مرحوم شیخ می فرماید عرض کنم خدمت شما، عمل احتیاطی تنها اثرش مترتب شدن واقع، آثار واقع. اگر ما احتیاط کردیم از واقع که حرام بود دوری کردیم، از مهلکه نجات پیدا کردیم، ولی اگر احتیاط کردیم واقع حرام نبود، خود عمل احتیاطی مج اثری نداره. بله حسن فاعلی دارد، از باب این که ما دوست داشتیم، ما احتمال می دادیم حرام، احتیاط کردیم دوری کردیم، دوری کردیم به معنی که ما یه آدمی بودیم دوست داشتیم اطاعت مولا را بکنیم، لذا احتیاط رو کردیم. این نشان دهنده چیه؟ گلستان بودن درون ماست. ولی هرگز بر اون احتیاط ما اگر در واقع حرام نبوده اثری مترتب نمی شود. پس احتیاط فقط دارای حسن فاعلیه، حسن فعلی در کار نیست، مگر با احتیاط کردنمان ما حرام واقعی را انجام بدیم، درسته؟ وقت بر این احتیاط ما همون آثار واقع بار میشه، چیز دیگه نیست. دقت کنید. و اما ما یترتب الان نفس الاحتیاط، اما اون چه که مترتب میشه بر خود احتیاط کردن، عمل احتیاطی، کار به اوامر احتیاط دیگه ما نداریم. اما اونچه که مترتب میشه بر خود احتیاط، فلیس الا التخلص من الهلاک المحتمل فی الفعل، اونچه که مترتب میشه بر خود عمل احتیاطی چیزی نیست مگر خلاصی از هلاکی که احتمال داره در انجام دادن باشه. ولی بر خود عمل احتیاط کردن اثری مترتب میشه؟ نه، مال واقعه. پس خود احتیاط کردن چی؟ میگه فقط فاعلش مدح داره، حسن فاعلی داره، آدم خوبیه، اما فاعله یستحق المدح، اما فاعل احتیاط، انجام دهنده احتیاط مستحق مدح. از چه جهت؟ من حیث ترکی لما یحتمل ان یکون ترکه مطلوبا عند المولا. چرا مدح میشه فاعلش؟ از حیث اینکه ترک کردنه اون احتیاط مر چیزی که احتمال داره ترکش، بله بله احتمال داره که بله آره بله بله فاعل احتیاط، دوباره از نعم معنا میکنم، بله فاعل احتیاط مستحق مدحه. از چه جهت؟ از حیث این که ترک کردن او مر چیزی را که احتمال دارد ترک اون چیز و محتمل الحرمه مطلوب مولا باشد، از این جهت مدح میشه، درست شد؟ ولی خب اگر ترکش کرد و در واقع حرامه، از مهلکه نجات پیدا کرده. اگر نه احتیاط نکرد و رفت محتمل الحرمه را هم انجام داد، در اینجا اگر در واقع حرام نبوده هیچی به گردنش چی اثری مترتب نمیشه. ففیه نوع من الانقیاد، پس در احتیاط، احتیاط کردن نوعی از انقیاده، انقیاد مولا. چون احتیاط یک نوعی از انقیاده، چی میشه؟ دارای ثواب و مدحه. گذشته از اون شیئی که داره انجام میده ها، نه نفس احتیاط یک نحوه احتیاط انقیاده، وقتی که نحوه انقیاده اطاعت مولا رو کرده، پس خود این احتیاط کرده ثواب داره دیگه، ما کاری به واقع ندن، واقع آثار خاص خودش رو داره. ففیه بله اگر ثابت شد اجتناب، بله درست شد، ولی خب اگر براعتی شدی خیر، مگر دلت بخواد احتیاط کنه. ففیه نوعون من الاحتیاط، احتیاط کردن یک نحویت انقیاد مولاست و یستحق علیه المدح و الثواب، و وقت بر این احتیاط کردن مدح و ثواب مترتب میشه. و اما ترکهو فلیس فیه، اما اگر کسی احتیاط را ترک کرد دیگه چیزی به گردن اون طرف نمیاد، احتیاط رو ترک کرد گفت یالا بخوابونیمش چلا خدا بزنتش، نه چیزی به گردنش نیست. اگر احتیاط کرد ثواب داره، ولی اگر احتیاط رو ترک کرد عقاب به گردنش نیست. بله فقط از باب تجری میشه، این شخص که احتمال داد حرام باشه، اگر درونش درون خوبی بود جا داشت که چیکار بکنه؟ دوری بکنه، ولی نه گفت ای بابا بریم انجامش بدی، رفت و انجامش داد، خدا عقابش نمی کنه.
این تجربه بود، تجربه در مورد حرام خواهد بسید؟
کدوم؟
یعنی چه حرام میده؟
ها حالا عرض میکنه، الان عرض میکنیم، اگر روشن نشد وقت یکی من رو بگیر، الان مشکل بشه. ایشون میفرماد که اگر احتیاط رو ترک کرد چیزی به گردنش نیست، مگر از باب تجری. تجری هم ما قبلا در بحث قطع ثابت کردیم که دلیل نداریم که تجری ممنوع و عقاب داره، درست شد؟ بله تجری قبح با فاعلی داره ولی قبح فعلی نداره، بلکه ما باطلترش رو در اینجا میگیم. اگر کسی قد پیدا کرد که این شی حرام است و رفت تجری کرد گفت حرام که حرام، من میرم انجام میدم، درست شد؟ رفت انجامش داد، اتفاقا شانسش معلوم شد حلاله، در اینجا هیچی بگردنش نیست. حالا تا چه برسه مشتبه الحرمه را از باب تجری بره انجام بده، به طریق اولا چیزی به گردنش نیست. روشن شد شیخ المکرم؟ بسیار خب. خب نگفتیم که تمام اثر مال واقعه؟ ها گفتیم یا نگفتیم؟ خیلی خوب، طرف یقین داشت که این شی حرامه، درسته؟ رفت تجری کرد، گردن کلفتی کرد، رفت انجامش داد، اتفاقا از اقبالش در آمد که نه حرام نیست، اینجا دیگه چیزی به گردن نیست. فقط چیزی که از سوء سریرت داره این شخص، درونش درون فاسدی، فقط همینه، و الا اون واقع خود دیگه حرام که نیست، حلال رو انجام داده. آب نوشیده، آب نوشیدن که اشکالی نداره، مراجعه کنید، دقت کنید تا من مطلب رو دیگه تمام کنم. میفرماید که بله اما ترک احتیاط دیگه در چیزی نیست مگر تجری، تجری کرده به چی؟ به ارتکاب ما یحتمل ان یکون مبغوزا للمولا، تجری اینه که مرتکب بشه چیزی را که احتمال داره اون چیز مبغوز مولا باشه. خب حالا تجری حرام حرام نیست، ما دلیل بر حرمتش نداریم، ولا دلیل علی حرمت تجری علی هذا الوجه، ما هیچ دلیلی نداریم که تجری بر این وجه، کدوم وجه؟ انجام دادنه محتمل الحرمه، تجری بر این وجه که انجام بده محتمل الحرمه را دلیلی برش نداریم، و استحقاق العقاب علی دلیل نداریم که مستحق عقابه، بلکه ما بالاترشو میگیم، بل عرفت فی مسئلت حجیت العلم المناقشت فی حرمت تجری بما هو اعظم من ذالک، بلکه تو شناختی در مسئله حجیت قطع و حجیت علم، شناختی چی را؟ اشکال در این که حرام باشد تجری، اشکال ما به واسطه چی بود؟ به واسطه چیزی بود که عظیمتر بود از تجری در محتمل الحرمه، اون چی بود؟ گفتیم اگر طرف قطع داشت که فلان چیز حرامه، تجری کرد، بعدن معلوم شد که حرام نبود، هیچ اشکالی نداره. وقتی که اون اشکال نداره، پس اگر محتمل الحرمه را تجری کنه به طریق اولا چیزی بگردن نیر. خب ما مناقشه کردیم در حرمت تجری به موردی که اون مورد اعظم از تجری در محتمل الحرمت. اون مورد کدومه؟ که ان یکون شیء مقتوع الحرمه بالجهل المرکب، مثل این که اون شیء باشد مقتوع الحرمه به جهل مرکب. جهل چیز علم پیدا کرد که مقتوع الحرمه است، ولی این علم جهل مرکبه، رفت و تجرگر انجامش داد، اتفاقا دید حرام نیست، چیزی به گردن نیست. ولا یلزم، این جواب سوال مقدری است، درست شد؟ خب پس بنابراین بر خود عمل احتیاط فقط چی وجود داره؟ حسن فاعلی داره، ولی حسن عملی نداره، آثار مال واقع هست. صلی الله علی محمد و آل محمد.